أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ایام اعیاد مبارکه عید بزرگ مبعث و بعد میلاد و تولد پاسداران این مبعث حضرت سید الشهدا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه و حضرت امام سجاد انشاءالله بر همه مسلمان ها و به خصوص شیعیان مبارک و موجب شادی و پیشرفت و ترقی اونها و قرب الالله بوده باشد. فصل رضا را مرحوم سید در وسیله و به تبعشون مرحوم امام در تحریر با این بیان آغاز کردند: انتشار الحرمت بالرضا یتوقف علی شروط، در این که رضا در بعضی از موارد موجب حرمت نکاح می شود شروطی دارد. اصل اولیه اقتضا می کند جواز و نکاح کل امرأة مع کل رجل خرج عنه، مواردی را که شرع مقدس حرام قرار داده، یک موارد نسب، موارد هفتگانه، دو موارد رضا که دو موردش در قرآن طرح شده ولی بقیهش در روایات عموم کل ما یحرم نسب من النسب یحرم بالرضا، ولی این شرایطی دارد: الاول ان یکون اللبن حاصلا من وطی جایز شرعا به سبب نکاح او ملک یمین او تحلیل و ما به حکمه که سبق الماء الى فرج حلیلته من غیر وطین و یلحق به وطی الشبهه علی الاقوا. و بعدم بر این متن مترتب کرده که با این قیودی که گفتیم مواردی هست که نشت و حرمت نمی شود: فلو در اللبن من الامرأة من دون نکاح و ما یلحق به من وطی شبهه، بله، و من دون نکاح و ما یلحق به لم ینشر الحرمه. این موارد رو یک شرح دادیم. حالا یادآوری: اگر چنانچه در لبن بشود از زنی بدون اینکه نکاح بشود، یا اونچه که به حکم نکاح هست که سبق الماء الى فرج حلیلته، این لم ینشر الحرمه. و کذا لوکان من دون وطین، ولو نکاح کرده، عقد کرده، ولی بدون وطی و ما یلحق به، که یلحق بالوعد سبق الماء الى فرج حلیلته، بدون این دوتا ولو مع النکاح، اینم موجب نشر حرمت نمی شود. این دو فقره در جلسات قبل صحبت شد، هم معناش تبیین شد و هم دلیلش، دلیل این اشتراط. این اشتراط ها هر کدوم دلیل می خواد، و الا عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب کافی بود که در همه اینها موجب نشر حرمت بشود. دلیل میخواد بر جلوگیریش. مورد سوم و کذا لوکان لبن من الزنا. فرض کنی زنی حامله شده، زاییده، الانم شیر میده، شیرش از ولادت و اولادم هست، اما از زناست. اینجا هم میفرماین نشر حرمت نمیشود. چرا؟ دلیلش چیه؟ خوب عنایت کنید اینجا. یه بحثی اگر یادتون باشه سابقا، نه سابقه دوره، شاید یکی دو هفته قبل، دو سه هفته قبل طرح کردیم در این رابطه که آیا با زنا نسب ثابت می شود ام لا. گفتگوهایی بود، خیلی ها نفی کرده بودن، با اینکه در مورد خصوص نسب گفتن این اختصاصه، ولی ما عرض کردیم نه، یصدق علیه الولد استیلاد، همه این کلماتی که عنوان احکامه برش صدق می کند و قاعده یقتضی همه احکام ولد برش جاری بشود، بله خرج من هل ارث قطعاً. و حالا اگر جای دیگه دلیل بر خروجش داشتیم میگیم، و الا اگر نداشتیم مثلا در ولایت، در حضانت، در امثال اینها باید قائل بشیم که اون احکام جاریست. اگر این رو نمیگفتیم، میگفتیم اصلا عنوان ولد بر ولد و زنا صدق نمی کنه. قاعده اولیه اینه که نه، نباشه مگر در مورد نسب به دلیل خاص خارج شده. اگر این رو میگفتیم اینجا بحثمون آسون بود، بحثمون آسون بود. چرا؟ برای اینکه این ولد صدق نمی کنه نسبت به اون پدر تا فعل داشته باشه موجب نشر و حرمت بشود. ادله اشتراط فعل که بعدنم میاییم میگیم یک فیل زالک، اما حیث و اینکه و لابلای ادله نافیم اینایی که گفتن در ولد و زنا نشر و حرمت نمی شود، خیلی وقتا اشاره به همین مبناست. این مبنا این که انهو لیس ولدون، در روایت عبدالله ابن سنان میگه و لبن و ولدک، این که لبن و ولدک نیست به این استدلالات. اما روی این مبنا که گفتیم نه او ولدون، این استدلالات میره کنار. باید ببینیم دلیل خاص دیگری بر این که در ولد نشر حرمت نمیشود چیست. در مورد نشر حرمت در ولد و زنا، این دیگه تذکر است و یاداوری، یه بحث نشر حرمت با مادرشه، یه بحث نشر حرمت با پدرش. نسبت به زانی، نسبت به زانیه، این دوتا ممکن هم هست با هم فرق کنه. چه آیا اگر حالا این ولد دختر بود با این پدرش محرم به اصطلاح یجوز له نکاح یا لا یجوز، و اگر پسر بود یجوز له نکاح با این مادرش یا لا یجوز، و بعد نسبت به اطراف و جوانبش آیا یجوز له نکاح با برادر این پدر زانیش و با به اصطلاح بستگان اونها، و همچنین نسبت به مادرش فروع بسیاری دارد، حالا در بعض جا همه فروعش باشه بعض جا نباشه. این مسائلش هم حالا باید بررسی کرد که آیا در مورد ولد و زنا هیچ کدوم از اینا نیست یا نه ممکنه تفصیل داده بشه در مسئله، ممکنه ادله هم تفاوت کنه از این ناحیه. در این رابطه مرحوم صاحب جواهر تعبیرش اینه: و کذا ممتزجن بالمتن متن شرایع، و کذا لا ینشر الحرمه لو کان انوتی زنا ولو مع الولاده، ولو بعد از تولد این بچه. این و الولاده اشاره به بحثی که در آینده میاد که آیا اگر شیر زنی قبل از ولادت بود ولو حامله شده چنین، آیا این شیر قبل از ولاده موجب نشر حرمت میشه یا نمیشه؟ آخرین فرع وسیله است، بحثش بعد میاد. ولو مع الولاده، حتی این شرط هم دارش باشه، اجماعاً به قسمه نه نشر حرمت نمی کنه و این مورد اجماع، هم اجماع منقول و هم اجماع موصل به قسمه، یعنی هم خودمون ادعای اجماع می کنیم هم افراد بسیاری در این مسئله نقل اجماع کرده. یک، بعد ما فی الدعائم یه روایتی میاریم ان از علی ابن ابی طالب که حالا این روایت رو بعد میخونیم. پس یک، اجماع. دو، روایت دعائم. سه، و بعد از ظهور الادلت فی غیره، دلیلایی که میگه یحرم من الرضا، اون مواردی رو میگه که اون لبن از حلال حاصل شده باشه، ظهور ادله از اون لبن از حرام منصرفون، خصوصا رو اون مبنا که اصلا در مورد ولد اصل عدم نسب و عدم احکامه الا ما خرج به دلیل، خصوصا بعد ما عرفت من عدم تحقق نسب مگر به دلیل المقتضی لکون لبن من غیر فحل شرعی، و نتیجتا لبنش لبن از فحل شرعی نیست.
این اجماع محصل و
مقبول
باید قول امام درش باشه
کجا هست؟ قول امام درش باشه؟
در اجماع
دقت بیشتر بفرمایید هستم. فمان ابن الجنید، بله مخالف در مسئله ابن جنیده، من انها لو ارزعت بلبن فحل من زنا حرمت و اهلها علی المرتضع، اگر با شیر زنا ارضا کرد، شیر داد، اون زن و بستگانش بل مرتضع حرام میشن، حرمت و اهلها علل مرتضی، ولی و کان تجنبه اهل زنا احوت و اولا، ولی اجتنابش از طرف مرد اهل اون کسی که زنا کرده احوت و اولاست، یعنی جایزون اجتنابش احوته. میبینیم ابن جنید تفصیل گذاشته بین طرف زن و طرف مرد. مرحوم صاحب جواهر اشاره به این میکنه مبنیگن بر استدلالات گذشتش، میگه این حرف فی غیر محله سیما فرقه بین الزانی و الزانیه، اصل مطلب مخالفتش ضعیفه به خصوص تفصیلش بین این دو جهت. حالا این به طور اجمال بیان صاحب جواهر و اشاره به استدلالات ایشون. باید خب این استدلالات رو دقیق تر و مشروح تر ببینیم. در مجموع اون چه که استدلال شده او یمکنن یستدل در این مبحث چهار دلیله: یک، گفتن اصالت العباده به اصطلاح اصالت الهلیه، اصل اینه که جایز باشه، پس بنابراین یعنی نشر حرمت نشود. ازدواج این بچه با مادرش، با خواهرش، رضاییش و امثال اینها، نه اینا جایز باشه. خب اصالت العباده، اصالت العباده بحثی درش نیست، اصلیست که روز اول مبحث به اصطلاح تشریح کردیم، بنیان گذاشتیم، ولی اگر در مقابلش دلیل نباشه، اون اصل اصالت العباده در باب رضا به ادله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب شکسته شد و شد قاعده برعکس، اصالت العموم حرمت یحرم من الرضا هر گونه بوده باشد، اصالت العموم مال حرمته. پس این اصل قابل استدلال و ذکر نیست. دوم، انصرافی که مرحوم صاحب جواهر ادعا کرد، گفت بعد ظهور الادله فی غیره، ادله رضا ظاهرش در غیر زناست، شامل زنا نمی شود. چرا؟ اطلاق که هست، پس باید بگیم این اطلاق منصرفون ان مورد زنا. حالا عموم ادله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یا مثلا در خصوص مواردی که دلیل داره قرآن و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، امهاتشون، خب این امه و ارزعنهو، خودش زایده و خودش شیر داده، این موجب حرمت نه، بله خودش زایده که مشمول امهاتکمه، امهاتکم الذی ارزعنکم، مادران رضاییتون. حالا اگر یک زن زانیه از شیر زنا شیر داد یک ولد سالم را، بالاخره نسبت به او ام رضاییه، آیه شاملش می شود، اطلاق این آیه، اطلاق اون روایات. ولی یدعا که این اطلاقات از مورد زنا منصرفون، چرا؟ برای اینکه فإن الحلال هو الغالب جدا، اونی که غلبه داره در مورد اولاد و امهات، شیر میخورن از شیر حلال نه از شیر ولد حرام، اینا موارد نادره و چون مورد نادره از این موارد منصرفه. این خب استدلالی که به اصطلاح بعضی ها روش کرده و این غلبه یوجب الانصراف عند الشک. خب بعضی از بزرگانم روی این استدلالم تکیه کرده، قبول کرده. حالا از در این مورد که بله در همین مباحث مشابهش زیاد تکرار می شود، الحمدلله خدا رو شکر آقای لطفی یادشونه از بحث گذشته در مشابهش سلمه الله انشاءالله. بله اولا حالا این غلبه که بله غالبه، اما غالب در چه حدی؟ هر غلبه ای موجب انصراف میشه، اونی که میگن چند درصدی؟ اولا ثانیا نه، غلبه قبول نداریم موجب انصراف باشه، غلبه و یا ندرت وجود موجب انصراف نیست، اونی که موجب انصرافه غلبه استعمال یک لفظ در یک معنایی موجب انصراف می شود، اما غلبه وجود خارجی موجب انصراف نیست. این کل مبنا رو بارها تکرار کردیم.
استعمال خارجی هم همین حالت رو، وقتی که بچه به دنیا میاد رضایی باشه از حلال دیگه، استعمال خارجی هم همین حالت رو داره.
بله میدونم به عنایت این وقتی که میگن بچه ولد و امثال ذلک در اون دو مورد دو عنایت جدا دارن. یه نکته ای رو حالا یه وقتی عرض کردیم مرحوم صاحب معالم ذیل بحث اوامر بعد از اینکه اثبات میکنه اوامر وضع علل وجوب یه تنبیهون داره میگه وقت کسر استعماله در مورد استحباب به شکلی که وقتی مطلق گفته بشه آدم مردد میشه بین این دو معنا، دیگه حمله بر حقیقت که هو الوجوب براش مشکل میشود. اونجا گفتیم فرمودن که نه، همش هم اگر در استحباب استعمال بشود ولی بالقرینه موجب تغییر معنا نمیشه. معنا علام و علی حقیقتش و مجازش بازم برای صدومین هزارومین بار استعمالش در استحباب نیاز به قرینه دارد. در اینجا هم مشابه اون حرفه، اگر کلمه ولد استعمال می شود منطبقش در خارج اکثرا ولد حلاله، اما این مستعمل و فی نیست. استعمال در این معنای خاص که از اول که لفظ رو استعمال میکنه به عنایت انه ولد الحلال، به این عنایت که استعمال نمیشه که، و الا همش مجاز میشه. نه، اینا منطبقاته، مستعمل و فیش یکسانه، همه به همون معنای عام خودش استعمال میشه، منطبقش تطبیقاتش بله اکثرا در خارج اینطوره ولی این موجب انصراف نمیشود. این دلیل دوم. دلیل سوم که صاحب جواهر بهش اشاره کرد، روایت دعائم از امام صادق علیه السلام انه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال و مثل ذلك لبن الحرام لا يحرم الحلال و مثل ذلك، مثل در لغت عرب به معنای مشابه نیست که الان شایع شده این چنین، بلکه مثل بله
ظاهرن
مثل و ذالک، نه حالا مثل یا مثل، نه حالا فرق بد مثل و ذالک هم باشه، مثل یا مثل همون به معنای نمونه است، یکی از موارد، یکی از مصادیقش اینجاست. امرأتون ارزعت به لبن زوجها ثم ارزعت به لبن فجور، یه دفعه یه بچه رو شیر داد با لبن شوهرش، یه بار دیگرم یه بچه رو شیر داد با لبن فجور، نه اینجا موجب تحریم حلال نمی شود. لا یحرم، یعنی این دوتا بچه اگر پسر و دختره بر یک دیگر حلالن به این قضیه حرام نمی شود. و من ارزع من فجور بلبن سبیتن لم یحرم من نکاهها، وقتی که ارضا کرد از لبن فجور یک دختری را این حرام نمی شود، محروم نمی شود از نکاه اون دختر، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال. در روایت یه مصداق ذکر شده اما عمده عمومه، هم در صدر روایت در ابتدای کلام به عنوان کلی بیان شده که لبن الحرام لا يحرم الحلال، و هم در ذیل روایت در مقام تعلیل بیان شده، لأن لبن الحرام لا يحرم الحلال، و این قاعده کلیست در همه موارد. معناش اینه لبن حرام هیچ اثری از نظر رضا ندارد، هیچ موردی را تحریم نمی کند، نه نسبت به مادر و نه نسبت به پدر، نه نسبت به بستگان مادر و نه نسبت به بستگان پدر، و نه نسبت به خود این بچه ها، بین خود اینها این به اصطلاح رضایی که بینشون حاصل میشه، نه این نزاع از نظر تحریم اثری ندارد. در حقیقت این روایت با این جمله کلی یک استثنای عام است نسبت به روایات یحرم من الرضا ما یحرم من النسب الا الرضا من لبن الحرام، یه استثنای کلی. خب این دلالتش در مورد بحث تمام ولا اشکال فی، ولو اختصاص به اون موردی که شده نداره، اون به عنوان یک نمونه و الگو ذکر شده است.
ما از اجماع همین رو مخواستم که اجماع پایش به همین روایات لمیان فره قرمه از همین روایات اجماع فهمیدم.
خب نه نفهمید از این روایات، به خود صبر کن، عجله نکن. این روایت هست، صاحب جواهرم بهش اشاره کرده، ولی خب پیداست این روایت روایت ضعیف السنده، روایت دعائم. خود دعائم یک کتاب مرسلی است، نسبت داده شده به مؤلفش، ولی معلوم نیست این کتاب مال اون مؤلف هست یا نیست، نسبت داده شده مرسلن. علاوه بر این اون مؤلفی هم که بهش نسبت داده شده از اسماعیلیه است، بلکه از مبلغین اسماعیلیه است، و نه تنها خودش، طایفه‌شون، بچه‌هاش که اونها هم از علما بودن. بله ایشون از علماست، قوی هم هست، ولی در این حال از اسماعیلیه هست، بچه هاشون هم همینطور.
ولی آقا بقی از ابن عشریه
چی میفهمید؟
برقی، محاسن برقی،
محاسن برقی بر فرد باشه، ولی برقی نقل میکنه از کی؟ این روایت از برقی نقل نشده، دعائمه. کی میگه از اسلام شده؟ روایت از دعائمه، دعائم این وضعیست که ما میگیم از اسماعیلیه است و از همات اسماعیلیه، از مبلغین اسماعیلیه. چرا؟
در واقعیه قبول داریم.
چی؟
روایت ما را افراد واقعی اصلا قبول داریم، مذهب رد نداریم.
در واقعیه هم نه؟ کی گفت؟ مگر موثق باشند. ببینید در این ملل و نهل این چنینی گاهی روایات چون قبول میکنن، نه کلیتا، اون مواردی که موثقن یعنی توثیق شدن، میگن از واقعیه هست اما دروغ نمیگه. ما در باره ایشون این آن رو نداریم چیزی. بله اون عقیده است نه بیانه. بله آقا
روایت اول مقاصد اونجا،
بله اونجا هم همینطور همین حرف ها، همون روایت اول هم هست، و رضا در سر تا سر همون مکاذب شیخ هر جا به اون روایت استدلال میکنه در حد تأیید، یا ایده او یا ایده او یا ایده او، هیچ جا نمیتونه استدلال بحث بهش داشته باشه، تنهایی مورد استدلال قرار بگیره. همون جا هم خود شیخ همون اولم این رو میگه. بل این مال بعضی هاست، مال بنی فضاله، نه مال همه که بله اینا به هر زیاست مال بنی فضال بله اگر نه کلیت. بنابراین روایت ضعیفت و سند اینم همه قبول دارم، اما حالا این وسط بعضی از آقایون میفرمایند منجبرتون به عمل الاصحاب، مجبورون به عمل الاصحاب و سند و روایه و امکان ضعیفن الا انه مجبورون به عمل الاصحاب. در مورد جبر بالعمل کلیتش رو قبول داریم، ولی در جایی که بدانیم اصحاب به این روایت عمل کردند، روی این روایت فتوا دادند، این بشه عمل. اما صرف انطباق کافی نیست، ممکنه دلیل دیگری داشته. استناد به این روایت تو کلمه متقدمین اصحاب که مورد اجماع از اونها اجماع رو ادعا می کنیم یه هم چیزی دیده نشده.
اصحاب که اینجا به این روایت ضعیف سند عمل می کنن، اصحاب مگر معصوم
وارد بحث‌های مبنایی میشید امروز ریشه‌ای. شما اینطور جناب ایشون این چنین معصوم کسی نمیگه، اما وقتی دیدید فرض کن 100 تا از فقهای بزرگوار که بی دلیل حرف نمیزنن همه اومدن حکم میکنن و مستند به این روایت. نه لا حجت گفت پشه چپر شد بزند فیل را. وقتی اینا زیاد اینا بی خود فتوا نمیدن، گتره که نمیگن. بزرگانی که اینقدر در هر مسئله ای کنکاش میکنن، مته به خشخاش میگذارن، همینطور میان به این روایت ضعیف السند فتوا بدن. نه، حتما یه قرائنی در دستشون بوده نسبت به خصوص این روایت مثلا که نه این بجاست و مورد رضای امامه. ما نمیدونیم، از قول اونا کشف میکنیم، از قول اونا کشف میکنیم، از مجموعشون. یه نفر بود میگفتیم خودش میدونه، اما وقتی همه هستند از قول اونا کشف میکنیم این رو. این کلیتن بحث اجبار. بله حالا مرحوم آقای خویی نپذیرفته بیان ایشون دی، نه حالا اون بحث کلیست.
یه
کل حجره فی جمعه نه کل حجره بد به نگاه کده های مهدزاده. بنابراین در هر حال عمل به این روایت احراز نشده تا منجب انجبار بشه، و تا احراز نشه روایت منجبر نیست. دلیل چهارمی که بهش استدلال شده روایت عبدالله ابن سنانه که در بحثای قبلم خونده شد. متن روایت اینه: سألت ابا عبدالله عن لبن الفحل فقال هو ما ارزعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك. بله و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل فقال هو ما ارزعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأت اخرى فهو حرام. ببینید یه عنوانی داریم در این مسائل رضا که بعد مفصلا به عنوان یک شرط مطرح می شود، وحدت الفحل من فحل واحد، بین یه برادر رضایی و خواهر رضایی، یا دو برادر یا دو خواهر و امثال ذالک. وقتی حرمت محقق می شود رضا، که هر دو از شیر یک مرد باشد، اتحاد الفحل. و الا اگر یه زنی شوهری داشت، از او بچه دار شد، از شیر او یه بچه ای رو شیر داد، بعد از او طلاق گرفت یا او مرد رفت با مرد دیگری ازدواج کرد و از او هم بچه دار شد و از شیر این بچه هم یه بچه دیگری رو شوهر شیر داد، نه این بچه رضیع فعلی با اون بچه رضیع قبلی، نه اینا رضا بینشون پیدا نمی شود. بله این دوتا بچه خودشون دوتا برادر یا دوتا خواهر، یه برادر و خواهر مادری هستن، چون هر دو از یک مادرن.
ازدواج؟
بله
ازدواج. نه
با چی؟ بله نه نخیر نخه نخه نخه، اون یه مورد دیگریست، اشتباه نکنید. نه بله، سوراخ دعا رو گم نکنید. نه اینجا اما بله، خود اینا خواهر و برادرن کامل، خواهر و برادر مادری، این همه نه ابوینی مادری. اما اگر از این دوتا شیر دوتا بچه ارتضاء کردن، بین اینها اخوت رضایی حاصل نمی شود. یشترتو به عنوان یکی از شروط بعد میگیم اتحاد الفحل، یه مسئله است و یک عنوان فحلی وسط پیدا شده. بسیار خوب. مورد سوال در این روایت، سألته عن لبن الفحل، با این عنوان سوال شروع شده. امام بیان میکند که بله، این لبن فحل وقتی موجب رضا میشود و تحریم، که این چنین باشد، هو ما ارزعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک، لبن تو و لبن فرزند تو، ولد امرأت اخرى، اون وقت بین این ولد جدید با تو این رضا پیدا می شود. فهو حرام، فهو حرام. استدلالی که در این مقام به این روایت شده، میگن در این نشر حرمت اول قیدش اینه، من لبن امرأتک ما، نه ما ارزعت امرأتک، زن زانیه که امرأتک نیست، این یک. و بعدم من لبن که و لبن ولدک، ولد و زنان که ولدک نیست، پس این موجب حرمت نمی شود. بله اول بحث امروز هم تکرار کردیم که شما تکرار لازم نباشه، یعنی برای این خاطری که زحمتش به عهده شما نیفته، خود من اینو عرض کردم. ولی استدلال آقایون اینجوره، مثل صاحب ریاضی به هر دو جهتش استدلال میکنه. خب مبنای اونه، مبنای اون اینه که نه، ولد و زنا ولد نیست، او اینجور استدلال میکنه. در رابطه با این روایت، خب حیث استدلال دوتا شد، یکی امرأتک یکی ولدک. صاحب ریاض میگه ولد الزنا که ولدک نیست، زنن امرأتو کم نیست، زن زانیه که زن تو نیست. به این استدلال اشکال شده که این از قیود قالبی، قیود قالبی مفهوم نداره. یک، دو، ولدک، حالا اینو ما بود، نه پسر زنا هم ولدک هست، امرأتک هم مقصودش این نیست که زنت باشه، زنی که باشه ازدواج کردی، نه مسلم اگر از لبن کنیزش باشه، کنیزی رو که باشه وقاع کرده، ملک یمین باشه، یا کنیزی که بر دیگری تحلیل شده و از او بچه‌ای به وجود آمده و از اون بچه شیر داده دیگری را، اونم موجب نشر حرمت می شود. پس امرأتک به عنوان مثال گفته شده. بله آقا؟
بعد از طلاق هم امرأتش
نیست. بعد از طلاق هم معلوم ردی هم نداشت. ولی بنابراین این امرأتک به عنوان مثال گفته شده، خصوصیتی در این روایت نداره و نمیشه به این روایت در مورد بحث ما استدلال بشه. در رابطه با این دو اشکال، اینی که بگیم این امرأتک حمله بر مثابت به اصطلاح به عنوان مثال ذکر شده به یه معنا درسته و به یه معنا نادرست. بیایم بگیم پس اصلا این کلمه امرأتک دخالتی ندارد، به عنوان مثال گفته شده، پیداست بالاخره اونی که میخواد شیر بده خودی شما فعل که نیستی، یه زنی میخواد شیر بده، اگر اون زمین کاری نداشته باشی، امرأتک باشه یا نباشه، یعنی هیچ اثری نداشته باشه این کلمه، این که گفتنش لغوه. ما عرض امرأتون در وعاء دهر، این میشه گفتن این کلمه لغ، معلومه ارضا مال زنه دیگه، گفتن نداشت. پس به این معنا که بگیم مثاله، یعنی مثالی است که هیچ گونه محدودیتی ازش استفاده نمیشود بدون هیچ گونه اثر، لغویته. بله، برای رفع اون اشکال میشه گفت مثاله، ولی مثال در یک حدی. بالاخره این زنی که داره شیر میده باید یک اضافه‌ای به تو داشته باشه، امرأتک بشود. اضافهش حالا اما به زوجیه او به ملک الیمین او به تحلیل و امثال ذلک، همه اینها یه جوری الان زنته، نه زنه به معنای ازدواج، زوجتک، بله هم از اینها، ولی زنی که به تو نسبت داشته باشه، به تو انتصاب و قابل اضافه به تو باشه. ولی در مورد زن زانیه این چنین نیست. زن زانیه هر لحظه‌ای به یکی نسبت داره، بنابراین اون انتصاب خاصی به این زانی نداره و از این جهت این روایت شاملش نمی شود و از این جهت نه فهو حرامون مال اینجا نیست.
زن شوهردار بچه مال شوهر نیست،
ولی
زن مالش
هست. بله زن مال او باشه، ولی بچه هم که مال او نیست، به اصطلاح لبن هم لبن او نیست.
زن مالش هم نیست.
بله ولی لبن او نیست.
مالی هم مال ملاده
ها شاملش میشه دیگه. چرا؟ به مادری بچه مادری مرد اصلی. بله. به لبن امرأتک. این الان این لبن از حیث امرأتک نیست، از حیث زناشه، نمیل حیث اون انتصابش. حالا اونش ما جواب نمیدیم برای اون خاطر، نه بله، البته در اینجا به همین هم میشه، بالاخره ولدک هم ولدک نیست، کاری هم نداریم به اون بحث، اون بحث جوابش این نمیشه، بالاخره نسبت به این که بخواد نشر حرمت بکنه ولدک هم نداره، نه از باب این که چون زناست برای خود اون زانی ولدک نداره، برای این مرد شوهری که این از زنا اومده این اصلا ولدک نیست، واقعا حقیقتا بله امرأتک باشه، اون از اون حس قید شاملش نمیشه،
اون لبن امرأتک نیست.
بله نه، حالا بر فرض امرأتک باشه در این مثال، اما لبن ولدک نیست. بله این بنابر این روایت استدلال بشه کرد به روایت عبدالله ابن سنا، گفت خورما خورده من خورما کی کنم، آدم که دیر میاد باید ساعت چو بکشه عقب. اونم در حد اضطراره، اگه اینا رو بشه اسمش گذاشت اضطرار، اینم این چنینه. حالا در رابطه با این روایت اشکال دیگری هست انشالله فردا بیاری خدا دیگه وقت